بسم الله الرحمن الرحيم. عرض شد که در روابط میان انسان‌ها از لحاظ مسائل غریزی و جنسی صوری متصوره که عبارت است از نظر و امثال اینها، و ما به ترتیب مسائلی را متعرض شدیم که عمدتاً در باب نظر بود. منتها اگر بخوایم تنظیم بکنیم در آینده، باید به این شکل تنظیم کرد که چند قاعده داریم که از قواعد عامه در روابط میان انسان‌ها، حتی نه جنس مخالف، چه موافق چه مخالف، وجود داره و اونها قواعد عامه‌ای به شمار میاد که یکی عبارت بود از نظر با التزاز. اونجا هم عرض کردیم که این در کلمات فقها گفته میشه نظر با التزاز، ولی واقع مسئله این است که اعم از نظر است. هر نوع تماسی که بین جنس موافق یا مخالف برقرار بشه و همراه با التزاز یا قصد التزاز باشه، با تفاصیلی که سابق بحث کردیم، اون مشمول حکم حرمت میشه. یعنی حرمت قصد التزاز یا التزاز در ارتباط با میان انسانها، چه جنس موافق چه جنس مخالف. این یه قاعده بود که مفصل بحث کردیم، بیش از 10 دلیل برای حرمت اون آوردیم و بعد هم حدود و ضوابط و شرایط اون رو هم متعرض شدیم. ملاحظه میکنید که این قاعده از چند جهت قاعده عامه است. یکی این که اختصاص ندارد به نظر، هر نوع ارتباط و تماسی که بر اساس التزاز جنسی و غریزی و شهوانی باشد محکوم به حکم حرمت بود، اعم از نگاه یا لمس یا حتی استشمام و امثال اینها، با همون ادله بیش از 10 تایی که اونجا متعرض شدیم. و همینطور اون قاعده عام بود از جهت اینکه اختصاص به رابطه و علاقه بین جنس مخالف نبود، بین زن و مرد نبود، بلکه بین دو مرد، دو زن یا زن و مرد، این نوع علاقه مبنی بر التزاز و قصد التزاز شهوانی محکوم به حرمت بود. از این جهت هم باز عام بود و از جهت دیگرم این بود که اختصاص نداشت به اونجایی که نظر حرام است ذاتن. اما از این بود که نظر ذاتن حرام باشه یا نباشه، یا لمس ذاتن حرام باشد به عنوان اولی یا نباشد، این یک عنوان عام فراگیری بود که هم نظر و هم سایر روابط را در بر می گرفت و همینطور اختصاص به جنس مخالف نداشت. این قاعده بود که لازم. نظیر آن قاعده دوم بود که سال قبل اون رو شروع کردیم و اون ریبه بود که در کلمات فقها باز این قاعده به عنوان نظر با ریبه آمده، نگاه آمده، ولی سال قبل هم عرض کردیم که این اختصاص به نظر نداره و شبیه قاعده اول از این دو سه جهت عموم داره. نظر با ریبه در این قاعده خصوصیتی ندارد، تماسی که با دیگری باشد و در آن ریبه با همون معانی که عرض کردیم وجود داشته باشد محکوم به حرمت است. اما از این که این ریبه میان جنس موافق یا مخالف باشد و هم از این که در نظر یا انواع دیگری از تماس باشه. ملازم فرمایید که این دو قاعده از قواعد عامه در روابط جنسی و شهوانی میان افراد و انسان هاست. از قواعد عامه در روابط جنسی میان انسان هاست. البته این دو قاعده از جهت دیگر هم شمول داره که اونم رو حالا توجه کرد، گرچه شد در ادله با دقت مجددی هم حتی در التزاز داشت، و اون جهتش اینه که ممکنه بگیم حتی اختصاص به روابط انسانی هم نداره، حالا با وجود دیگر حیوانی باشه اونم همینطوره. از این جهت است که این دو قاعده را باید از قواعد عامه در مورد روابط جنسی با دیگران به شمار آورد، اعم از این که دیگران جنس موافق باشند یا مخالف، و اعم از این که این رابطه نظر باشد یا لمس باشه. قاعده، این دو قاعده موضوعش رابطه جنسی است با دیگران، اعم از این که این رابطه نظر باشد یا چیز دیگر، و اعم از این که دیگری جنس موافق یا مخالف باشد بلکه غیر از انسان باشه. و این دو قاعده بر این اساس و شمولی که دارد اختصاص نداره به اون جایی که فی حد نفسه نظر حرامه، نه، نسبت به محارم هم که نظر جایزه این قاعده شامله، یا نسبت به جنس موافق هم که نظر جایزه این قاعده حاکمه. اگر این دوتا عنوان آمد در رابطه میان انسانها، رابطه که در آن التزاز شهوانی یا ریبه از منظر شهوانی باشه، حرمت عارض میشه به عنوان قواعد عامه ثانوی. اینجوری این در مقدمه لازم بود اشاره بکنیم. نه خیر، نه، این قید شهوانی است، یعنی رابطه ایست که تو فضای شهوانی باشه، یا قصد و التزاز شهوانی یا ریبه‌ای که در دایره شهوانی شکل بگیره، نه، غیر از اون دیگه شامل نمیشه. یعنی در واقع این دو قاعده موضوع اون رابطه از منظر شهوانی و غریزه جنسی است، منتها اون قیود دیگه نداره، این رابطه با کی باشه، هر کسی، جنس موافق، مخالف، محارم، غیر محارم، همه رو میگیره. این رابطه چه رابطه‌ای باشد، نظر یا لمس یا استشمام باشه، بازم شمول و اطلاق داره. دائره اون غرایز جنسی و رابطه جنسی است به معنای عام، و اما از لحاظ اینکه چه رابطه‌ای برقرار بشه و با کی این رابطه برقرار بشه شمول داره، هم قاعده قصد التزاز و هم این قاعده دومی که محل بحث هست. این یه مقدمه بود که یادآوری شد و ملاحظه فرمودید. اما قاعده دومی که شروع کرده بودیم بحث ریبه بود. در این قاعده چند مقدمه ذکر کردیم، 4-5 مقدمه وجود داشت در بحث، که یکیش این بود که اصلا ریبه یعنی چی، که 3-4 معنا براش انجام شد، و بعضی نکات دیگر در مقدمات قاعده دوم مطرح شد. بعد هم پرداختیم به ادله‌ای که ریبه را، نگاه با ریبه، حالا در کلمات فقها نگاه با ریبه است، ما عرض کردیم این اهم است از نگاه، چیزهای دیگر هم را میگیره این نگاه، ولی تعابیر ما غالبا نگاه هست، این طبق اصطلاحی است که در کلمات فقها رواج داره. در نظر به ریبه که در آن خوف وقوع در حرام هست یا میل به حرام است یا خطور صحنه‌های جنسی و امثال این هاست با معانی که ذکر شد و وارد ادله شدیم و این که کدام از اینها حرامه از اون سه چهار معنا عرض کردیم که در هر دلیلی باید اون معانی مد نظر قرار بگیره که ملاحظم خواهیم کرد در هر دلیل این بحث را. البته اقبار رو هم ذکر کرده بودیم در ابتدای بحث. در ادله دلیل اول که قبلا بحث کردیم دلیل لبی بود که حالا اجماع و مذاق و ارتکاز بود، این دو سه تا با دو سه تقریر در یک دلیل قرار دادیم. دلیل دوم عبارت بود از آیه شریفه فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. دلیل سوم آیه شریفه فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون اون بود که اون آیه شریفه هم محل بحث قرار دادیم و والذین هم لفروجهم حافظون فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. اون آیه شریفه بود که اونم سه مقدمه داشت و مقدماتش بعضی محل اشکال بود و قبلا بحث کردیم. این بله سه دلیلی بود که از ارتکاز و اجماع و دو آیه شریفه‌ای که محل بحث قرار گرفت. به گمانم اینطور. اما دلیل دیگری که از آیات ممکنه به مورد استشهاد و استدلال قرار بگیره عرض میکنیم، این دلیل دیگه در کلمات آیان نیومده، یعنی در کلمات در نکاح مرحوم شیخ و در بحث های مرحوم آقای خویی و همینطور حضرت آقای زنجانی ظاهرا نیومده، یا حداقل در نگاهی که من داشتم این دو دلیلی که عرض میکنیم در اونجا نیست. این دلیل آیه دیگری است که در سوره اسراء آمده و می‌فرماد که ولا تقرب الزنا. به گمانم یکی از دوستانم اون وقت اشاره به این آیه کردن، منم عرض کردم بعد بحث میکنیم. آیه شریفه ولا تقرب الزنا، این آیه در ابتدا اگر مطرح بشه میگیم ربطی بحث نداره، این داره میگه زنا انجام نشه، مثل آیات دیگری که در نهی از زنا آمده یا روایاتی که در نهی از زنا آمده و تعبیر لا تقرب الزنا یعنی مرتکب زنا نشوید. اما در این حال ممکنه که همین آیه با تقریری و تقریبی جزء ادله ریبه و حتی ادله اون قاعده اول هم قرار بگیره که اونجا هم ذکر نکردیم این دلیل را. در مقدمه ملاحظه کردید در سوره اسراء اونجا ده 15 شاید 10 تا 15 تا از تکالیفی است که در اون آیات به شکل مسلسل وارد شده که یکیش هم این بلا تقرب و زناست. چند تا عرض شود که حکم در این آیات وارد شده. آیه 32 از آیات قبل شروع میشه، عرض شود که بله از اونجا شروع میشه که و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، که احکامی در رابطه انسان با خدا و پدر و مادر رو ذکر میکنه، تا بعد میاد و آت در قربا حد بهو و احکامی همینجور با ذکر میشه. در اداد این احکام میفرماد که ولا تقرب الزنا انه کان فاحشتن و ساء سبیلا. آیه 32 ادامه هم ولا تقتلوا نفس داره، باز آیه بعدش داره لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن و اوف الکیل و لا تقف ما لیس لک به علم، و همینطور شد قریب 15 تا حکم در این آیات بیان شده. یکیش هم ولا تقرب الزناست. تقریری که برای این استدلال ممکنه ذکر شود این است که آیه نفرموده که زنا نکنید، لا تزنو. اگر تعبیر لا تزنو بود و نهی آمده بود روی خود ماده زنا، دقیقا متمرکز روی زنا بود، میگفت زنا ممنوع است. اینجا نه، داره که لا تقرب الزنا که واژه قرب اینجا آمده، و ممکنه کسی بگوید که لا تقرب الزنا یه مفادی اوسع از لا تزنو داره. نزدیک زنا نشوید یعنی اون چه که در آن احتمال نزدیک شدن به زنا هست اون رو هم ترک بکنید. اگر ما این معنا را در لا تقربو بپذیریم، در واقع آیه داره یک دائره احتیاطی رو در بحث زنا طرح میکنه، به خاطر شدت اهتمام به نهی از زنا دائره رو توسعه داده، تحفظ میخواد بکنه بر صیانت مکلفین از زنا به این شکل که حتی به دائره نزدیک اون هم وارد نشوند. یعنی اون چه که از مقدمات و احوالی که ممکن است فرد را به عمل زنا نزدیک بکنه اون هم داره نهی میشه. لا تقرب الزنا به این معناست. اگر کسی بگوید که لا تقرب الزنا به این معناست، اون وقت می شود گفت که اموری که در مزان این هست که فرد را به سمت زنا بکشانند، که ریبه و ریبه هم یک از معانیش این بود دیگه، خوف وقوع در فحشا، در گناه، حالا لااقل در زنا، البته این بعد خواهیم گفت اخصه، ولی لااقل زنا، یعنی اقدامی که نگرانی در آن هست و احتمال عقلایی وجود داره که شخص رو به اون گناه بکشانه، این هم میاد در دائره نهی قرار میگیره اگر لا تقرب الزنا رو اینجور معنا کنیم. پس تقریر مسئله این است که لا تقرب الزنا مفهومی اوسع از لا تزنو داره، مفهومی آکد از لا تزنو داره. میگه نزدیک نشوید، یعنی علاوه بر این که خود اون حرامه، اموری که شخص را به دائره این گناه نزدیک میکنه اون هم ممنوعه. این تقریری است که ممکن است برای این آیه ذکر کرد. حالا در تحقیق در مسئله باید اینطور تبیین کرد که همونطور که حد زدید و واضح هم هست، این تعبیر لا تقربو رو دو جور میشه معنا کرد. در چند جای قرآن هم آمده، هم در مورد زنا آمده، در همین آیات لا تقربو مال الیتیم داشت، در چند جای قرآن نهی رفته رو قربی به یک گناه. این رو ممکنه که دو جور تفسیر کرد. یک تفسیر اول که خیلی ها همین تلقی رو دارن اینه که لا تقربو از شود که یعنی لا ترتکبو، در معنای اول قرب یعنی همون ارتکاب، قرب یعنی نیل به شی، وقوع در عمل، لا تقربو یعنی مرتکب نشوید. درسته که معنای قرب عرض شود که دائره نزدیک به شی رو که نیل به شی هم نیست ممکنه بگیره، ولی در اینجا ظهور عرفیش نه، قرب به معنای همون نیله، این احتمال اوله که قرب در اینجا به معنای نیل است، یا حالا به معنای نیل هم نباشه، به معنای همون قرابت و نزدیکی باشه که با یک فاصله هست، در اینجا به نحو کنایی یعنی لا ترتکبو، یک تأکیدی هم در این آیه هست، اشکالی نداره، اینم رو میپذیریم، ولی نهایتاً لا تقرب و زنا یعنی لا ترتکب و زنا، لا تقرب و مال الیتیم یعنی این که تصرف در مال یتیم نکنید، و از این قبیل لا تقرب و صلات و انتم سکارا، اونم یعنی همین لا تقرب و صلات و انتم سکارا که نمیخواد مقدمات رو چیزی بگه، لا تقرب و صلات و انتم سکارا یعنی نماز در حال مستی نخونید، این همون عدم ارتکابه. قرب به شی در معنای اول یعنی ارتکاب شی، و این آیه هم شبیه لا تقرب و صلات و انتم سکارا است. البته یک چاشنی تأکیدی در این هست، ولی نه در حد این که مدلول این خطاب چیزی فراتر از ارتکاب زنا باشه، نه میگه ارتکاب زنا انجام نشه، ارتکاب نماز با حال مستی انجام نشه، ارتکاب تصرف در مال یتیم انجام نشود. این یک معناست که غالبا اینجور تلقی دارن. این تلقی دیگه دلیل رو از دلالت بر بحث التزاز یا ریبه ساقط میکنه دیگه، به درد اینجا نمیخوره، چون داره میگه ارتکاب نکن و کار به مقدمات و مسائلی که میتواند رابطه‌ای به زنا داشته باشه و شخص رو با اون نزدیک بکنه نداره. مایم رو بعد بحث میکنیم، ولی اونجا یک نکات اضافه ای داره، ولی در این از این جهت همینه. در سوره انعام هم داره که لا تقرب الفواحش، بنابراین لا تقرب الصلات و انتم سکارا یعنی لا ترتکبو، لا تقرب مال الیتیم یعنی لا ترتکبو، لا تقرب الفواحش یعنی عدم ارتکاب. و بنابراین دلیل نمیتواند این بحث رو برسونه. اما احتمال دوم که مبنای این استدلال هست این است که بگوییم نه، اینجا قرب یعنی همون نزدیک شدن به شی، نه ارتکاب، که معنای لغوی هم اولا همینه دیگه. معنای لغوی قرب لااقل اون نزدیک بودن به شی را هم میگیرد، لااقل اون را میگیره، یه قریبه به او هست یعنی نزدیک اوست، ولو اینکه به اون واصل نشده باشه. این معنای لغوی است که وجود داره، و این احتمال دوم گفته میشه که مبتنی است بر این که معنای لغوی اینه، اصلا این است که حمله بشه بر اون معانی حقیقی. قرب به شی یعنی عرصبت که ارتکاب، نه معنای ارتکاب نداره، قرب به شی معنای اولیش یعنی نزدیک شدن و فاصله را با او کم کردن و در شعاع شی قرار گرفتن. بله به نحو کنایی یا مجازی به معنای اون ارتکاب هم به کار میره، ولی به معنای حقیقی قرب اگر بخوایم نزدیک بشیم عبارت است از همین کم کردن فاصله است و در شعای نزدیک قرار گرفتنه. این هم احتمال دومه، که این احتمال دوم مبنی بر اینه که معنای حقیقی اینه. ممکنه کسی اشکال بکنه که اگر این را بر معنای حقیقی، قرب را بر معنای حقیقی حمل بکنیم، معناش اینه که این آیه اصلا کار به خود زنا نداره، میگه پیرامون زنا نزدیک نشوید یا پیرامون فاحشه نگردید، و بنابراین خود اون را نمیگیره. این خیلی عجیبه، این ممکنه کسی اشکالی بر این احتمال دوم وارد کنه که خیلی بعیده که خود ارتکاب را نگیره، بلکه اعمالی که جزء مقدمات اون هست و فرد را به اون نزدیک میکنه بخواد بگیره، این بعیده. و جوابی که از این البته میشه داد اینه که نه، این بعید نیست، برای اینکه آیه وقتی که به مدلول مطابقی میگه که نزدیک به آن نشوید، به مدلول التزامی و به فحوا میگه خودش هم حرامه، اون مانعی نداره، این اشکالی به وجه دوم متوجه نیست از این جهت. برای وجه دوم اگر کسی بگوید که لا تقربوا را حمله بر مقدمات کردن، خلاف ظاهره و ظاهر اینه که میخواد خود زنا را بگوید، میگیم نه این خلاف ظاهری نیست، از این جهت مشکلی ایجاد نمیکنه. برای اینکه وقتی میگه به مقدماتش هم نپردازید، به طریق اولا داره افاده میکنه که خود اون هم ممنوعه. اینم یک احتمال دومی است که اینجا وجود داره. و یک احتمال سومی هم وجود داره که کسی بگوید هر دو در خود همین لا تقربو منظوره، جمع بین این دو احتماله. احتمال اول این است که لا تقربو یعنی لا ترتکبو، فقط خود اون عمل را میگفت. احتمال دوم لا تقربو یعنی مقدمات اون چه که شخص را به دائره اون نزدیک میکنه، مقدمات را داره منع میکنه، و خود زنا را از مدلول التزامی و فحوا استفاده میکردی. این دو احتمال بود. یک احتمال هم اینه که کسی بگوید هر دو در این مفهوم قرب هست، هر دو در مفهوم قرب هست، برای اینکه قرب هم عرض شود که در نیل به شیء به کار میره و هم در چیزی که نیل به مقدمات شیعه، و اینجا بگیم یا به نحو مشترک معنوی یا به نحو مشترک لفظی، هر دو معنا در این ملحوظه. حالا به نحو اشتراک معنوی یا به نحو اشتراک لفظی بگیم لا تقربو به نه به مدلول فحوا و التزام، در آن واحد داره میگه هم از زنا پرهیز کنید، هم از مقدمات و اون چی که شخص را به اون نزدیک میکنه و آماده ارتکاب میکنه پرهیز کنی. اینم احتمالی است که اینجا وجود داره. بله البته اون قرینه میخواد، بله بله، بعد مشترک لفظی گفتیم که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز است، اما قرینه میخواد. و عرض شود که ممکنه کسی بگوید خود این لسان حال و شرایط خود این خطاب و اهمیت موضوع خودش قرینه است که هر دو رو میخواد بگه. خب حالا این احتمالاتی است که در اینجا متصوره که لا تقرب الزنا فقط نهی از ارتکاب زناست و سلام، که این تلقی مشهور اینه، شد مفسرین هم اگر دیده بشه همین را تفسیر کرده باشن. مانعی نداره که در همون احتمال اول یک عنایت و تأکیدی در کار باشه، ولی نه در حد این که بخواد حکم را ببره روی دایره مقدمات. و اما بنابر احتمال دو و سه، اون وقت با بحث ما ارتباط برقرار میکنه، یعنی میتواند از ادله بحث چه در اینجا چه در قاعده التزاز شهوانی از آیه استفاده بشه. بله
نهایت میشه گفت اینجا میگیم که قدر و تیقنش در اینجا است که اگر قصد زنای همراه باشه، یعنی در همون نگاهش، در همون در واقع این نمسش قصد زنایی،
اینو از کجای خطاب میخواید در بیارید؟
نه میخواید بگم قدر متیقن،
قدر متیقن آیه اینه که
دیگه در جاهایی که مثلا نگاه داره میکنه ولی قصد زنا نداره، لا تقرب الزنا.
نه حالا اونا که اینجا مشمول نیست، نگاهی که در اون غریزه شهوانی نیست یا
نه قصد زنا
یعنی بزن. نه حالا قصد و اینها رو نمیشه از این خطاب چیزی استفاده کرد،
چون در دایره زنا داره صحبت میکنه. اون قصد، نگاهی که به قصد زنا باشه، شاید اون مقدمه هم حرام باشه.
بله
اگر قصد زنا در کار نباشه شاید نتونه
به هر حال از آیه قصد و اینا رو نمیشه استفاده کرد، اینا رو دیگه چسبوندن به آیه است. خب از شاد که اونی که آقایون به اون التزام دارن و بیشتر به اون توافق دارن، اما احتمال اوله و اونیه که شبیه این در جاهای دیگه قرآن هم آمده، اونجایی که میفرماد لا تقرب و صلات و انتم سکارا، که خیلی بعیده که مقصود این باشه که در حال مستی به مقدمات نمازم نپردازید، نزدیک اونم نشید، خواهد بگید نماز نخونید در حالی که مستی. درست است که قرب مفهومی داره که میتواند به اون معنای دوم و سوم حمل بشه، ولی استعمال لا تقربو در لا ترتکبو یک استعمال خیلی عرض شود که جا افتاده و قویه و ظهور اون یه ظهور بسیار قوی است و شاهدش هم لا تقربو الصلات و انتم سکارا یا لا تقربو مال الیتیم الا بالتی احسنه، لا تقربو مال الیتیم الا بالتی مال الیتیم الا بالتی احسن، اینجا میخواد بگه مقدماتش هم انجام ندید، نزدیک به اونم نشید. بعیده آیه میخواد همون شدت حرمت خود اون عمل را بیان بکنه، منتها برای اینکه شدت اون را بیان بکنه اینجور تعبیر آورده، نه اینکه واقعا به مقدماتش هم بخواد بپردازه و اونهام رو مد نظر قرار بده. بنابراین این استعمال یک استعمالی است که در همون ارتکاب ظهور دارد، منتها شدت حرمت را با این بیان میرساند، بیانی است که در اوی تأکیدی است، ولی تأکید بر همون حرمت خود اون ذل مقدمه است. این که بخواد مقدمات را تحریم بکنه این خیلی بعیده و با استعمالات دیگری هم که در قرآن داریم سازگار نیست. نه این کناییه دیگه، لا تقربو لا بله نه مجازه، مجازه یعنی در معنای اصلی به کار نرفته، لا تقربو یعنی لا ترتکبو، منتها برای اینکه شدت حرمت عمل را برساند آورده روی قرب اون، ولی نه اینکه مقصود واقعی و حقیقی او مقدمات باشه، مقصود او و داعی جد او متمرکز روی خود عمله. تو این تعبیر یه تعبیر کنایی است که حدت و شدت و تأکد اون عمل رو میرسانه. بنابراین این بله
نگاهی به معنای بعضی کلمه هست باید بلاغت رو این آنی رو مجاز ندون، حالا تا که بحث اصطلاحی میشه این که عنایت به معنای اولیه نداریم، این سمون خیلی دارم که کسی رو روات رو میگفتن گفتن خیلی وقتا اون معنای مطابقی مطابقی
بله، حالا یعنی بحثای معانی بنایی جای خودش، ولی در هر حال از اون منظر که از دائره وضع بیرون رفته فرقی نمی کنه. این یک جهت که میگیم علی رغم این که معنای حقیقی نیست ولی این ظهور عرفی است و شاهدش هم استعمالات دیگره. یک تقریب دیگری برای همین احتمال اول میشه گفت و اون اینه که قرب اصلا ممکنه بگیم دو معنا داره، اینم ممکنه، حالا من خیلی هم روی این تأمل زیادم نکردم، ولی ممکنه کسی بگوید که قرب اصلا دو معنا داره، یک معنای قرب همون حاشیه شیئه ولی یک معنای قرب اصلا نیل به شیئه، قرب به شی یعنی نیل به شی، نه اینکه تو پیرامون او قرار بگیره. این یک حرف ادبیه، اگر بشه شاهدی هم براش پیدا کرد، به نظرم هم شاهد پیدا بشه که آیا قرب به معنای مقابل بعد ولی هر دو یعنی خارج از شی، گاهی ما بعید از شی هستیم گاهی قریب به او هستیم ولی در هر حال جدایی از او هستیم، اگر این باشه اون وقت قرب همون مفهومی است که تا حالا میگفتیم، اینجا لا تقربو را به معنای لا ترتکبو بود بگیم یه نوع مجاز کنایه است و غیر معنای حقیقی است، اما ممکنه کسی بگه که نه اینا معنای حقیقیه، قرب یک کار برده آن در فاصله نزدیک به شیء در مقابل فاصله دور، اما یک کاربردش قرب به شیء یعنی نیل به شیء، همون وقوع در شیء، وصول در شیء. اینم کاربرد داره، اینکه عرض شود که حالا من آیاتم یه آیه به ذهنم میمد الان از ذهنم رفت، مواردی ممکنه ما پیدا بکنیم و استعمالاتی که قرب معنای نیل باشه، وصول باشه. مثلا ممکنه اینجور چیزی باشه، بله ممکنه مثلا اون از همین قبیل باشه. حالا در اونجا دو وجهش قابل قبوله. حالا آیت الله مصباحانا اینجوری تفسیر میکنن که قرب که میگیم در هر مرتبه ای قربه همونجا یه نیلی وجود داره. در هر صورت اگر ما بگوییم قرب در آن مفهوم نیلم هست یا این کاربرد هم داره، دیگه این خیلی مجازم نمیشه. لا تقرب و مال الیتیم یا لا تقرب و زنا یعنی همون نیل به اون.
ولا تقرب و زنا در اینجا امام استفاده میکنه اینجا که بگه مثلا اگه در حال نماز حتی توجه به نمازم نداشته بشه به انتون سپاره
درسته. حالا لا تقرب و صلات هم دیگه اینو اگر قرب را به معنای نیل بگیریم، لا تقرب و صلات یعنی همون وقوع در نماز، نه اینکه فاصله را چی نکنید. بنابراین بعید نیست که بگوییم قرب معنای نیل هم داره، اگر این باشه دیگه معنا هم حقیقیه و شواهد هم وجود داره برای اینکه مراد اینه و کار آسان‌تر میشه.
معنای تشکیلی داره که ارتقا قرب شدید میشه.
بله حالا اون فرمایش شما درسته، خود این بحث هم رو میشه بگیم که دو سه احتمال داره، یکی این که بگیم قرب دو معنا داره، یکی این که یه معنایی داره که مشترکه و اوج اون وصول و نیله. حالا هر کدام از اینا بگیم یه مقدار کار رو آسان تر میکنه. بنابراین عرض ما تا اینجا اینجور عرض کردیم که لا تقربو سه معنا داره و سه احتمال داره. احتمال اول معنای لا ترتکبو باشه، احتمال دوم به معنای همون عدم انجام مقدمات باشه و اینکه فاصله را به اون فاصلتون را نزدیک نکنید. احتمال سوم این بود که هر دو در این معنا منظور باشه و تقویت کردیم همون احتمال اول که ظهور همون عدم ارتکابه و شاهدش هم این استعمالات دیگری است که وجود داره. اما اینکه چطور اینا تقریر و تقریر بکنیم، یک بار اینه که میگیم این استعمال مجازیه، ولی این استعمال مجازی است که ظهورش بر حقیقت غالب شده. یک احتمال و تقریر هم در همین معنای اول اینه که بگیم نه اصلا استعمال این در خود عدم ارتکاب معنای حقیقی است. حالا یا بگیم قرب دو معنا داره، این مقصود اینجا این معناست، یا اینکه معنای مشترکی داره که منطبق بر این میشه. بنابراین احتمال اول اقرب و ازهره. حالا تردید هم اگر داشته باشیم و به مقام تردید و شک که در این دو سه احتمال هم برسیم، اونی که ما قطعا میدونیم در آیه ملحوظه همون عدم ارتکابه، بیش از آن دیگه تردید داریم و نمیشه اون را پذیرفت. بنابراین احتمال اول ترجیح داره و اگر هم تردید باشه قدر متیقن همون عدم ارتکابه. البته این مانع از برداشت اون نکته معانی بیانی نیست، اون نکته معانی بیانی هم اینه که این تعبیر تأکید بیشتری بر حرمت داره. اگر جایی بگه لا تزن، لا تزنو، این نهیه، بفرماد لا تقرب الزنا، این نهیه اکیده. ولذا همه این بحثایی که عرض شد و ترجیح احتمال اول نافی از تأکید در آیه نیست. آیه داره به نحو اکیدی نهی میکنه، لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، لا تقربوا الزنا، لا تقربوا مال الیتیم. حتی بنابر احتمال اول که بگو این کار به مقدمات ندارد، بیان اکیدی است برای حرمت اون فعل، این درش تردیدی نیست. این حالا نکاتی است که در این آیه است. آیه بعدی هم آیات سوره انعام که اونجا داره لا تقرب الفواحش، دلیل بعدی آیه شریفه 151 سوره انعام که می‌فرماد که قل تعالوا اتل ما حرم علیکم ما حرم ربکم علیکم. اونجا هم شبیه اینجاست، هفشت حکم را در اداد هم فرموده و بیان کرده است و چند تاش هم شبیه همه اون آیات از سوره اسراء و آیات سوره انعام و از جمله این قسمتش هست که لا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. اینجا داشته لا تقرب الزنا، اونجا داره لا تقرب الفواحش که حالا اهم از زنا میشه، اون آیه هم رو بحث میکنیم انشاءالله. بله، یه نکته دیگه هم در آیه قبل بود که عرض بکنیم، رو فرض این نکته هم تکمیل بکنیم. در آیه قبل این نکته هم رو ملاحظه داشته باشید که ریبه ای که ما اینجا تر میکنیم در موضوع خوف وقوع در حرام است، اهم از زنا و غیر زنا، نگاه با ریبه ای که ممکنه بعد او را به لمس بکشاند، به اموری غیر زنا بکشاند، اونم در مدلول قاعده هست. آیه قبل اگر هم دلالتش تمام بشود فقط امور زنا را میگه، چیزای دیگه را نمیگه. یعنی اگر اون احتمال دو سه را بپذیریم در آیه لا تقرب الزنا و بگیم دلالت میکنه بر نهی از مقدمات، ولی اون مقدمات فقط زناست، میشه دلالتش اخص از مدعایی که در قاعده داری. این نکات مربوط اون آیه است. این آیه هم ان شاء الله فردا بس. صلی الله علیه و آله.